در صبحانه با خبر امروز. برخورد خشونتبار جمهوری اسلامی با متحصنین بستر خشک زاینده رود، نیروهای ضد شورش با گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای به جنگ معترضان به بی‌آبی رفتند. پایان نشست شورای حکام آژانس و هشدار آمریکا به ایران، تهران همچنان می‌گوید رفع همه تحریم‌ها شرط اصلی احیای برجام است. سومین جلسه دفاعیات مقام قضایی پیشین ایران در استکهلم، حمید نوری ادعا کرد فرد شاغل در زندان گوهردش مأمور دیگر با تشابه اسمی بوده. و شناسایی گونه جدید و خطرناک از ویروس کرونا در چند کشور آفریقایی همزمان با افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در اروپا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سومین جمعه تحصن کشاورزان و مردم اصفهان به خاک و خون و خشونت کشیده شد. مقام های جمهوری اسلامی دیگر حتی تاب و تحمل اعتراض و تحصنی کاملا مسالمت آمیز مرتبط با بی آبی را هم ندارند. دیروز نیروهای ضد شورش با شلیک گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه زن به مقابله با متحصنین پرداختند، خشونتی که جراحت جدی تعدادی از معترضان را به دنبال داشت. ماموران امنیتی ابتدا قصد داشتند با به آتش کشیدن شبانه چادر کشاورزان معترض و بستن راه‌های منتهی به بستر زاینده رود مانع از اجماع مردم معترض شوند. با این حال از صبح جمعه بر تعداد معترضان افزوده شد و برخورد خشن ماموران با معترضین در ادامه به درگیری‌های خیابانی منجر شد. همزمان استاندار اصفهان ذخیره آب پشت سد زاینده رود را تنها به اندازه مصرف 100 روز آینده اعلام کرده و امام جمعه اصفهان هم با توسل به شیوه آشنا و تکراری جمهوری اسلامی ادامه تجمعات را به کسانی که معاند می‌خواند نسبت داد. اما آیا با فرافکنی و برخورد خشونتبار میتوان از بحران بی‌آبی عبور کرد؟ گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
بعد از 18 روز اجتماع مسالمت آمیز مردم و کشاورزان اصفهانی با یورش مأموران امنیتی به خشونت کشیده شد. کشاورزانی که بیش از دو هفته در بستر رودی که زنده و سیراب می‌خواستندش جمع شده بودند، روز جمعه با یورش نیروهای یگان ویژه و مأموران امنیتی مواجه شدند. یک روز قبل شبانه چادرهای کشاورزان به آتش کشیده شده بود و نیروهای یگان ویژه سعی در متفرق کردن متحصنین از کنار پل خواجو داشتند.
آتش زدن چادرها توسط نیروی انتظامی.
حضور نیروهای امنیتی صبح روز جمعه پررنگ‌تر شد. مردم اصفهان که همانند جمعه پیش قصد داشتند برای حمایت از کشاورزان به سمت پل خواجو بروند، با مسیرهای مسدود شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شدند.
تمام خیابونا را بستن، نیروهای بزدل خامنه ای رفتن روی پل خواجو، اجازه نمیدن که مردم برن. سیل عظیم مردم
یاده دارن میان. شوهر که راه رو بسته بودن، پادشاه ها باشتن راه رو باز کردن. فقط بیاد، بسرا برام بخصید بیاد.
در بستر خشکیده زاینده رود هم حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه دیده می شد. با این حال اجتماع مردم گسترده تر شد و شعارها مقامات حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. تصاویر از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور علیه معترضین حکایت دارند. پلیس از تفنگ ساچمه زن علیه معترضین استفاده کرده و تصاویری از معترضین زخمی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی هم دیده می شود.
یه چه دستمالی از این چیزی بده به من.
ببینم با تیر میزنن.
این حقو بشه،
این حقو بکش و وضعیت.
خدا لعنت شو. خدا لعنت شو.
ارازلو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین در ارازلو و
در تصویر دیگر پیکر مردی به آمبولانس منتقل می شود که گفته می شود در اثر شلیک مستقیم جان باخته و زنی که هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته. مقامات جمهوری اسلامی در رویکردی همیشگی نقش سرکوبگر خود را انکار کرده و ضرب و جرح و برخورد خشونتبار را به خود معترضین نسبت می دهند. پیشتر دادستان اصفهان به آتش کشیده شدن چادرها را کار کسانی دانسته بود که اراذل و اوباش می خواندشان. روز گذشته امام جمعه اصفهان هم اعتراضات را به کسانی که معاندین و منافقین می خواند نسبت داده و گفته بود مشکلات آب یک روز حل نمی شود. در رویکردی مشابه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با بیان اینکه مشکل آب به علت کاهش نزولات آسمانی است گفته بود این مشکل با تجمع حل نمی شود و خواستار تجمع برای اقامه نماز باران شده بود. با این حال تصاویری که از اصفهان به دست می رسد نشان از رویکرد سرکوبگر و خشونت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی دارد. در تصاویری تعقیب محله به محله معترضین و بازداشت خشونت آمیز آنها دیده می شود که با ضرب و جرح و درگیری همراه است. تصاویری دیگر از ادامه درگیری در سطح شهر حکایت دارد. آتش زدن موتور مأموران و مقابله با سنگ‌پرانی در برخی از این تصاویر به چشم می خورد. از عصر روز جمعه اخباری حاکی از قطع شدن اینترنت تلفن‌های همراه و سپس قطع کامل اینترنت در اصفهان هم به گوش می رسید. همزمان اینترنت شهرهای بهبهان و اهواز هم قطع یا دچار اختلال بود. روز جمعه گروهی از مردم خرم‌آباد هم در اعتراض به بی‌آبی و برای مطالبه حقابه دست به تجمع زده بودند. بحران کمبود آب در ایران که حاصل سالها سوء مدیریت منابع آبی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان است، حالا با رویکرد خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه حکومت با معترضین همراه شده. خشونت مأموران اما نه از آتش مردمان میکاهد و نه آب را به جوی باز میگرداند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چرا؟ کاراتون رو فیلم نگیرم؟ میخوام بفرستم همه دنیا ببینه.
خاک بر سرت.
سعید پیوندی همراه ماست، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. آقای پیوندی، تجمع در بستر خشک زاینده رود در آرامش کامل بود، چرا حکومت اعتراض‌های کاملا مسالمت آمیز و به حق مردم رو بر نمیتابه؟
به نظر من حکومت همونجوری که تجربه سالهای پیش هم نشون داده هیچ ابزاری برای گفتگو با جامعه نداره، نه فرهنگش داره و نه اون تشکل‌ها و سازمان‌های میانجی، یعنی منظورم سازمان‌های مدنی، اتحادیه‌ها، سندیکاها، احزاب سیاسی که میتونن در چنین مواقعی بین دولت و کف خیابان در حقیقت نقش واسطه را ایفا بکنن و یه نوع گفتگو رو به وجود بیارن و از شدت بحران کم بکنن، چنین چیزی در ایران وجود نداره. بنابراین دولت تنها ابزاری که برای برخورد با و رویارویی با چنین پدیده‌هایی داره امر خشونت هست و یا ترساندن، یعنی در همه سالهای گذشته از این دو روش استفاده کرده و همیشه هم در واقع کار به خشونت هایی کشیده شده که در سالهای گذشته ما شاهد در واقع اشکار خیلی گسترده‌اش گاهی بودیم. بنابراین مسئله حکومت به نظر من امروز افزایش این اعتراضات، گسترده شدنش در تمام ایران و غیر قابل کنترل شدنشه، برای همین هم در صدد مقابله خشونت‌آمیز با اینا تظاهرات برمیان.
اشاره کردید آقای پیوندی به تجربیات گذشته اعتراضات در ایران و گفتید که ابزار حکومت برای فقط ترساندن و خشونت است. مردم خوزستان به بی‌آبی اعتراض کردن، جوابشون گلوله بود، به گرانی بنزین اعتراض شد، جواب گلوله بود. به کارگیری خشونت یا همونطور که شما گفتین ترساندن از سوی حکومت تا کی میتونه این اعتراضات رو سرکوب کنه؟
در واقع ما در ایران با نوعی تعادل وحشت امروز روبرو هستیم، یعنی حکومت از مردم میترسه، شورش های مردمی، شورش های خیابانی و شهری میترسه و در حقیقت میدونه که در جامعه اعتماد خیلی کمی به نظام سیاسی وجود داره. برای همینم این عدم اعتمادی که بین دولت و جامعه وجود داره باعث میشه که حکومت در حقیقت هیچ دورنمایی هم نتونه در مقابل جامعه بذاره. یعنی اگر جامعه در برابرش یه دورنماهایی داشت که میتونست امید به این داشته باشه که وضعیت بهتر میشه، شاید میتونست در واقع اوضاع خیلی فرق بکنه. ولی ما در یه بنبست واقعی سیاسی در ایران قرار داریم که حکومت به طور منظم به جای اینکه عقب نشینی بکنه، درک بکنه اتفاقاتی که تو جامعه میفته، به مردم گوش بکنه، اعتراضات رو متوجه بشه و راههایی برای مذاکره و کنار آمدن با مردم پیدا بکنه، بیشتر در واقع دست به دامن حرکات تند و خشونت آمیز میشه. اگه شما به انتصابات هفته‌های گذشته نگاه کنید در سطح استان‌ها، چندین استان مهم استاندارشون شدن سرداران سپاه. این پیام روشنی هم برای خود دولت داره به نظر من، هم برای مردم. یعنی دولت بنا داره که با حرکت‌ها، اعتراضات و نارضایتی مردم با خشونت برخورد بکنه و راه دیگه‌ای متأسفانه در مقابل مردم و جامعه هم نمیذاره.
خب فکر می‌کنید به کجا برسه آقای پیوندی؟ حکومت عقب نشینی نمی‌کنه، مردم هم که به این نتیجه رسیدن که چه از گرسنگی بمیرن چه از اینکه در خیابان و با اعتراض بمیرن، پایان این در حقیقت جنگ دو طرفه چیست؟
ببینید، من فکر میکنم ما در یه جنگ فرسایشی بسیار منفی و مخربی گرفتار شدیم که نه در واقع جامعه دست و این برنده در میاد، برای اینکه این حکومتی است که در غیاب سازمانهای مدنی و احزاب قدرتمند داره یک تازه میکنه در صحنه سیاسی، و مردمی که بسیار ناراضی هستن هم از فاجعه زیست محیطی هم از بحرانهای مختلف اقتصادی و اجتماعی که جامعه ما درگیره، و این عصبانیت و سرخوردگی خودشون رو در فرصت‌های مختلف نشون میدن. ولی بدون اینکه هیچ نوع در واقع راه حلی این وسط وجود داشته باشه، چون حکومت نه تواناییشو داره و نه اینی که اساساً میخواد به جامعه تکیه بکنه برای حل مشکلات، و میخواد به همون صورت آمرانه و عمودی و از بالا یه چیزی رو به جامعه تحمیل بکنه و جامعه هم اینا رو تحمل بکنه. ما در این بنبست هستیم، در بنبست گفتگو، در بنبست دورنمای روشن برای آینده، در بنبست راه حل‌های سیاسی که بتونه نه تنها بحران‌های اعتراضات اینجوری رو حل بکنه، بلکه اساساً جامعه ایران رو از این بنبست توسعه، بحران شدید زیست محیطی و دیگر بحران‌ها بتونه نجات بده. و بنابراین ما در واقع در این بنبست هر لحظه میتونه هر اتفاقی بیفته، هم میتونه ما شاهد شورش‌های خیابانی و شهری بسیار گسترده باشیم، شاهد سرکوب‌های گسترده باشیم، و یا یه روزی بالاخره این حکومت قبول بکنه که ناتوانه و نمیتونه به خواست‌های مردم جواب بده و تسلیم بشه به اون چیزی که حکومت‌های بسته و دیکتاتوری دیگه بهش تن دادن، یعنی تن بده به رأی آزاد مردم و حکومت رو به دست کسانی بشماره که بتونن با کفایت ایران را اداره بکنن.
سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.
خواهش.
آستانه دور هفتم نشست‌های احیای برجام که از دوشنبه در وین دنبال خواهد شد، وزیر خارجه ایران بار دیگر تکرار کرده که در صورت آمادگی طرف‌های مذاکره برای بازگشت به تعهدات کامل و رفع تحریم‌ها، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر خواهد بود. در واکنش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم احیای برجام را تنها راه برداشته شدن تحریم ها دانست. این تحولات همزمان شد با آخرین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن به تنش‌های بین تهران و آژانس رسیدگی شد. گزارش ببینیم از نازآفرین میرسه خلیلی.
تهران میگوید خواستار لغو همه تحریم‌ها در یک فرآیند قابل راستی‌آزمایی است. دور هفتم نشست‌های احیای برجام قرار است دو روز دیگر در وین آغاز شود. گرچه هدف از برگزاری این نشست‌ها بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهداتشان در برجام است، اما پیش شرط دولت ابراهیم رئیسی یعنی رفع تحریم‌ها قبل از هر گونه توافقی در وین سرنوشت این مذاکره‌ها را مبهم کرده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این شرط را تنها راه بازگشت سریع به یک توافق خوب دانست. همزمان برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌های این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع اصلی نشست‌های سه روزه شورای حکام آژانس بود. یک روز پیش از آغاز این نشست‌ها، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران رفته بود تا بر سر موارد اختلاف بین این نهاد با ایران گفتگو کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پس از این دیدار مدعی شده بود که اگر وقت بیشتری بود حتما تهران و آژانس به توافق می‌رسیدند.
در کرج ما مواد هسته‌ای نداریم، پس بنابراین مشمول پادمان نمیشه.
بهروز کمالوندی میگوید که یکی از موارد اختلاف یعنی اعتراض آژانس به ممانعت ایران از حضور بازرسان این نهاد در کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ تأسیسات کرج مبنای قانونی ندارد. رافائل گروسی اما در بازگشت از تهران گفته بود که دیگر دارد تضمین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آژانس دشوار می‌شود.
ما دسترسی نداریم، اما روشن است چنین مدت زمانی طولانی بدون هیچ گونه دسترسی، آن هم در حالی که می‌دانیم فعالیت‌های انجام می‌شود، موضوعی است که به خودی خود باعث می‌شود من دیگر نتوانم بگویم تصور دقیق از آنچه در آنجا می‌گذرد دارم.
From continuing to say that I have an idea of what is going on.
این کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ حدود 6 ماه پیش هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. در جریان این حمله که ایران اسرائیل را به انجام آن متهم می‌کند، یکی از 4 دوربین نصب شده آژانس در این مکان آسیب شدیدی دید. ایران دوربین‌ها را برداشته و فیلم دوربین آسیب دیده هم ناپدید شده. در جریان نشست‌های شورای حکام، لوئیس بونو نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به تهران هشدار داده بود که در صورت عدم همکاری با آژانس، شورای حکام نشستی اضطراری برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد کرد. آژانس از ایران خواسته تا توضیحات معتبر و قابل راستی‌آزمایی در مورد منشأ و مکان فعلی مواد یا تجهیزات هسته‌ای ارائه دهد که با توجه به نمونه برداری‌ها در 3 مکان اعلام نشده وجود داشتند. شیوه برخورد مسئولان امنیتی تأسیسات هسته‌ای ایران با بازرسان زن آژانس هم موضوعی بود که رافائل گروسی در گزارشی که حدود 2 هفته پیش به آژانس ارائه داده بود، خواستار رسیدگی به آن شد. بنابراین گزارش‌ها، نگهبانان تأسیسات هسته‌ای ایران در چند ماه گذشته بارها بازرسان زن آژانس را بازرسی بدنی کردند که در مواردی مصداق آزارگری بوده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، میگوید جلوگیری از این اقدام خواسته اکثر سخنرانان در نشست شورای حکام بود.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی موضوعی تحت عنوان موافقت نامه پادمانی منع اشاعه با ایران را به پایان رسوند. تقریبا همه سخنرانان از تهران خواستند تا از برخورد مناسب با بازرسان آژانس مطابق با امتیازات و مسئولیت‌های آنها اطمینان حاصل کند.
اما تهران در پاسخ به تمام موارد اختلافش با آژانس این نهاد رو متهم به سیاسی کاری کرده.
اما ما باید تلاش بکنیم تو همین وضعیتی که جامعه بین‌المللی داره بتونیم در واقع احقاق حقوق بکنیم و بتونیم تصویری که اونا دنبالش هستن که ایجاد بکنن، تصویر مخدوش که ایران که دنبال سلاح هستش، البته دنبال این هستن که نهایتاً نتیجه‌گیری بکنن خب پس چون اینجوری ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه.
آمریکا و اعضای اروپایی برجام به همراه اسرائیل میگویند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور نگران کننده به سوی ساخت بمب اتم شتاب گرفته. واشنگتن و تل آویو هشدار دادند که اگر توافقی در وین حاصل نشود، تمام گزینه‌ها از جمله نظامی روی میز خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامون گوریز ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، آمریکا ایران رو به تشکیل جلسه اضطراری در شورای حکام تهدید کرده در آستانه مذاکرات، این تهدیدها چه معنایی داره؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. تهدیدها خیلی معنی نداره، چون که در 3 ساعت جمهوری اسلامی اعتقاد داره که اهرام فشاری که کشورهای غربی به خصوص آمریکا داشتن کاهش داشته در این 1 سال گذشته، تقریبا در سطح میدونید قدرتی که برای فروپاشی اقتصادی بتونه بقای حکومت رو تغییر بده و به خطر بندازه، یعنی فشار تحریم ها طبق گزارشات صندوق بین المللی مالی در مقایسه با 1 سال پیش وضعیت اقتصادی حکومت بهتر هست به خاطر فروش نفت از جمله به چین، روزی 1.2 میلیون بشکه، اون هم با قیمت 80 دلار به جای 40 دلار تقریبا نسبت به 6-7 ماه پیش. از نظر اعتراضات داخل ایران، یعنی فروپاشی سیاسی، هم با سرکوب گسترده و نپرداختن کشورهای غربی به این موضوع به اندازه کافی، عملا حکومت احساس خطر اونجوری نمیکنه و در نهایت تنها چیزی که روی میز مونده فروپاشی از نظر حمله نظامی هست. از این جهت سخنان آقای مکنزی خیلی مهمه، بالاترین مقام نظامی امریکا در مرکز نیروهای نظامی امریکا در منطقه، که سر مسئله تهدید نظامی سعی کرده سخنانی رو بگه، ولی در نهایت این نگاه هست در تهران که امریکا و کشورهای غربی اراده کافی برای تغییر بازدارندگی ایران رو ندارن، به خاطر همین این مذاکرات خیلی به نتیجه محسوسی از نگاه تهران نخواهد انجامید، برای اینی که تهران به دنبال اینی که بتونه فرصت استفاده کنه برای پیشرفت هسته‌ای و قابلیت‌های هسته‌ای خودش.
آقای گوریز، به 3 فروپاشی اشاره کردید، داخلی، اقتصادی و نظامی، که اعلام کردید که هیچ کدومش رو در حقیقت جمهوری اسلامی از اون ابایی نداره و نگرانی نداره. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته در صورت شکست مذاکرات آماده یک گزینه نظامی بالقوه هست. این تهدیدها رو اسرائیل هم داشته. در شرایط کنونی چقدر این تهدیدها به حقیقت نزدیکه؟
بله، منم اشاره کردم، نکته مهمی رو مطرح کردید. ببینید، صحبت‌های آقای مکنزی بیشتر برای مهار اسرائیل که بسیار بسیار نگران شده در آغاز، در آستانه این مذاکرات، و برای این هست که این پیام رو، این پالس رو به مقامات اسرائیلی بده که کمی فرصت بدید ببینیم نتیجه این مذاکرات به کجا میرسه و آن وقت ما با شما همراه هستیم. در عمل پیامش این هست. میدونید وقتی یک مقام نظامی در کشور دموکراتیک، که برعکس ایران که مقامات نظامی در ایران سخنان عجیب و غریب میگن یا در قابلمه برای پیدا کردن ویروس کووید استفاده میکنن و فیلم میگیرن، مقامات نظامی در کشورهای دموکراتیک مثل امریکا بدون دلیل سخن نمیگن، وارد مسائل سیاسی نمیشن. از این جهت این پالس بیشتر برای مهار اسرائیل هست و نشان دادن اینی که با اسرائیل همراه هستن اگر مذاکرات به مهار هسته‌ای ایران نینجامد.
اشاره کردید به اینکه به هر حال برای مهار اسرائیله. از سوی دیگه ما دیدیم که رافائل گروسی در هفته گذشته در ایران بود و اعلام کرد که به نتیجه مطلوبی نرسیده مذاکراتی که داشته. فکر میکنید به نتیجه نرسیدن گروسی با ایران در مورد توافقهایی که انجام بعد میشده برای آژانس چه پیامی داره برای کسانی که در چند روز آینده پای میز مذاکره میخوان بشینن با ایران؟
خب در کوتاه مدت تهران موفق شد برای اینه که بتونه سفر گروسی رو به شکلی برنامه ریزی بکنه که پیش از آغاز مذاکرات وین باشه، که از این طریق یک بیانیه یا یک قطعنامه محکومیت در شورای حکام آژانس صادر نشه بر علیه ایران، و در این کار موفق بود. ولی خب در دراز مدت یا در میان مدت قطعا گزارش هشدار دهنده و جدی گروسی در خصوص اینکه چشمها و گوشهای خودش رو برای میدونید نظارت بر برنامه هسته ایران از دست داده و بسیار صدای کمتری رو میشنوه و چیزهای کمتری رو میتونه ببینه، به طور مثال در سایت کرج که سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته اونجا میتونن اورانیوم رو به بالای 90% برای ساخت بمب هسته ای غنی بکنند، قطعا تأثیر میذاره روی نتیجه این مذاکرات در کوتاه مدت و امریکا هم فعلا گفته که ماه آینده ممکنه که یک جلسه اضطراری بگذارن. به نظر من اشتباهه، یعنی باید امریکا فشار بیشتری رو بگذاره روی تهران، ولی خب به هر حال این رویکرد امریکا هست و باید ببینیم که مذاکرات به هر حال در طول یکی دو هفته آینده به چه نتیجه‌ای از نگاه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خواهد رسید.
دامون گوریز ما را همراهی می‌کرد، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما سومین جلسه دفاعیات حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد. این مقام پیشین قضایی جمهوری اسلامی که به اتهام دست داشتن در اعدام‌های گسترده سال 67 در بازداشت است، بار دیگر مدعی شد در زندان رجای شهر کار نمی‌کرده و فرد دیگر با اسم مستعار کاملا یکسان با او در آن محل مشغول به کار بوده، فردی که به گفته حمید نوری مدتی پیش درگذشته. قرار است دفاعیات او در هفته آینده هم دنبال شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
من اصلا اهل خشونت نیستم و یادم هم نمیاد کسی رو با لیوان تو سرش زده باشه.
سومین جلسه از دفاعیات حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67. آقای نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر مشارکت داشته. حمید نوری دیروز در ادامه دفاعیاتش در دادگاه استکهلم سوئد بار دیگر ادعا کرد که کشتار یا اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال 67 دروغ است.
اما این داستانی که ساخته شده به نام کشتار 67 یا قتل عام زندانیان سیاسی و یا اعدام‌های سال 1367 در زندان‌های ایران، اینو یقین دارم که دروغ و ساختگیه.
تکذیب اعدام‌های جمعی توسط هیئت مرگ در زندان‌های ایران طی سال 67 در حالی صورت می‌گیرد که به لحاظ تاریخی تردیدی در وقوع این رویداد وجود ندارد. مقام‌های جمهوری اسلامی و دستاندرکاران اعدام‌ها از جمله مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی این اعدام‌ها را تایید و حتی از آن دفاع کردند. جلسه جمعه سومین جلسه از چهار جلسه است که به دفاعیات حمید نوری اختصاص پیدا کرده بود. بر اساس اعلام قاضی دادگاه اما قرار است یک جلسه فوق‌العاده دیگر به دفاعیات متهم و پرسش شاکیان در روزهای آینده اختصاص داده شود. آقای نوری در دادگاه مدعی شد که در زمان اعدام‌های تابستان 67 به دلیل تولد دخترش در هفتم مرداد همان سال در مرخصی به سر می برده.
اونجور که من متوجه شدم تو ادعا میکنی که ماه مرداد و شهریور 67 تعطیل بودی، چون که اون موقع دخترت به دنیا آمده بوده.
هم برای پسرم مرخصی گرفتم هم برای دخترم، دقیقشو الان یادم نیست، ولی حد اکثرش 4 ماهه. 2 ماه قبل از اینکه دخترم به دنیا بیاد و حد اکثر تا 2 ماه بعد از اینکه دخترم متولد شده بود من در مرخصی بودم.
این در حالی است که شاهدان و شاکیان دادگاه گفتند که حمید نوری معروف به حمید عباسی را در زندان دیدند و درباره نقش او در اعدام‌ها از جمله انتقال زندانیان به محل اعدام و خواندن اسامی اعدام‌ها در زندان شهادت دادند. از جمله محمد زند، زندانی سیاسی دهه 60 که در دادگاه علیه حمید نوری شهادت داد.
محمد زند موکل من که اینجاست در دادگاه به عنوان شاهد و شاکی حضور پیدا کرد. او در این زندان نزدیک به 4 سال زندانی بود و متهم حمید نوری را بارها دیده بود. او حتی دیده بود که حمید نوری در بردن زندانیان برای اعدام مشارکت داشته.
حمید نوری که در جلسات استفادهش از اسم مستعار حمید عباسی را تایید کرده بود، این بار مدعی شد که فرد دیگری به نام حمید رحمانی در زندان گوهردش شاغل بوده که او هم از نام مستعار حمید عباسی استفاده می کرده. حمید نوری آبان 98 هنگام ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت و زندانی شد. این برای اولین بار است که یکی از دستاندرکاران مجموعه قضایی جمهوری اسلامی که در زمان اعدام‌های تابستان 67 سمت داشته محاکمه می شود. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به خصوص در تابستان 67 در زندان‌های ایران با تصمیم هیئتی 4 نفره که به هیئت مرگ معروف شد اعدام شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کشف گونه جدید از ویروس کرونا در جنوب قاره آفریقا باعث نگرانی‌های بسیاری شده است. این گونه جدید دارای جهش‌های مختلفی است. سرعت انتشار و سرایت بالایی دارد و با توجه به تفاوت پروتئین سازنده‌اش ممکن است در مقابل واکسن‌های موجود در جهان مقاوم‌تر باشد. اما در ایران روز گذشته اعلام شد که تمامی شهرها از وضعیت قرمز خارج شدند. مسئله‌ای که اگر با خوشبینی صرف به آن نگاه شود می‌تواند به آغاز موج جدیدی از همه‌گیری بیانجامد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
پیدا شدن سویه جدیدی از ویروس کرونا در کشورهای جنوب آفریقا، گونه ای که به گفته متخصصان خطرناکترین و بدترین مورد از جهش ویروس کرونا است که تاکنون مشاهده شده. خطر این سویه جدید به حدی است که ممکن است تمامی واکسن‌های موجود در بازار را به اصطلاح دور بزند و ناکارآمد کند. تاکنون نزدیک به 60 مورد ابتلا به این ویروس در کشورهای جنوبی آفریقا، به خصوص آفریقای جنوبی، نامیبیا و زیمبابوه مشاهده شده است.
این واقعا نگران کننده است. واقعیت این است هیچ کس نمی‌داند واکسن‌هایی که در بازار هستند آیا واقعا در مقابل جهش جدید ویروس کرونا مؤثر هستند یا خیر.
سازمان بهداشت جهانی روز گذشته برای بررسی این سویه جدید نشستی اضطراری برگزار کرد. به گفته متخصصان این نهاد، این گونه تازه ویروس دارای جهش‌های مختلفی است که می‌تواند بر رفتار ویروس تأثیر بگذارد. بریتانیا اولین کشوری است که اقدامات پیشگیرانه بسیار جدی برای مقابله با ورود این سویه جدید اتخاذ کرده است. از روز گذشته پرواز از 6 کشور آفریقایی به این کشور به عنوان یک اقدام احتیاطی موقتاً متوقف شدند. در شرایط عادی روزانه بین 500 تا 700 نفر از آفریقای جنوبی وارد بریتانیا می شوند و پیشبینی می شد این تعداد با فرارسیدن تعطیلات سال نو میلادی افزایش یابد. به گفته مقامات بهداشتی بریتانیا، سویه تازه ویروس کرونا چند جهش مهم دارد که احتمالاً دو برابر جهش‌های سویه دلتای این ویروس است و قابلیت انتشار و سرایت بسیار بالایی دارد. همچنین این گونه جدید کاملاً با سویه‌ای که ابتدا در ووهان کشف شد متفاوت است. تا قبل از کشف سویه جدید ویروس کرونا و بیم ورود آن به اروپا هم این قاره با شرایطی بحرانی روبرو بود و حالا ممکن است اوضاع از این هم وخیم‌تر شود. در بسیاری از کشورها محدودیت‌ها که در ماه‌های گذشته و با تسریع روند واکسیناسیون تقریباً از میان برداشته شده بودند، بار دیگر در حال بازگشت هستند. سازمان بهداشت جهانی هم هفته گذشته زنگ خطر را برای اروپا به صدا درآورده و اعلام کرده که تا بهار سال 2022 ممکن است صدها هزار نفر در سطح این قاره در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست بدهند. از دید بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت، سه عامل در اوجگیری دوباره شمار مبتلایان در بسیاری از مناطق اروپا نقش داشته است. نخست فعالیت گونه دلتای کرونا و سرعت بالای سرایت آن، دوم کمرنگ شدن محدودیت‌های اجتماعی و استفاده از ماسک، و دست آخر هم تعداد قابل توجهی از شهروندان کشورها که از زدن واکسن به دلایلی مختلف امتناع کردند. اما در ایران روز گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که برای اولین بار در 10 ماه گذشته همه شهرهای این کشور از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند. آخرین بار در 24 بهمن 99 و پیش از آغاز موج 4 کرونا وضعیت هیچ شهری در ایران قرمز نبود. با این حال این وضعیت میتواند آتشی زیر خاکستر باشد و مسائل مختلفی باعث اوجگیری دوباره همگیری در ایران شود. هنوز تعداد قابل توجهی از شهروندان دوز دوم را دریافت نکردند، آن هم در حالی که با توجه به میزان اثربخشی واکسن‌های بکار رفته در این کشور بر لزوم تزریق دوز سوم هم تاکید شده است. نکته دیگر، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری است که روند آن از ابتدای آذر ماه آغاز شده. دانش آموزان و دانشجویان هنوز به صورت کامل واکسینه نشده اند و کلاس ها در بسیاری از نقاط ایران از تهویه مناسب برخوردار نیستند. مسئله ای که نسبت به خطرات آن هشدار داده شده و متخصصان خواستار بازگشایی تدریجی کلاس های حضوری شدند. در همین حال بازگشت فوتبال دوستان به استادیوم ها، آن هم چند برابر تعداد مصوب، عامل دیگری است که میتواند به زنگ خطری جدی برای افزایش دوباره آمار ابتلا تعبیر شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تنها دو روز پس از غرق شدن 27 پناهجو از جمله یک زن باردار و چند کودک در آبهای نزدیکی سواحل کاله فرانسه، اختلاف بین پاریس و لندن بر سر حل بحران پناهجویان دوباره بالا گرفته است. قرار بود وزیران کشور دو طرف روز یکشنبه با هم دیدار کنند، اما روز جمعه وزیر کشور فرانسه به نشانه اعتراض به سخنان اخیر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و انتشار نامه‌اش به امانوئل مکرون در فضای مجازی این دیدار را لغو کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تنش‌های پسا برگزیتی بین دو قدرت قاره سبز همچنان ادامه دارد، فرانسه و بریتانیا. این بار بر سر پناهجویانی که از فرانسه از طریق آبراه مانش تلاش می‌کنند به طور غیرقانونی خود را به بریتانیا برسانند، با علم به این که این امواج می‌توانند مرگبار باشند. مقامات ارشد این دو کشور قرار بود روز یک شنبه برای پیدا کردن راه حلی با هم دیدار کنند، اما انتشار این نامه توسط بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در فضای مجازی خشم مقامات فرانسوی را برانگیخت، تا جایی که وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که دعوتش از همتای بریتانیاییش را پس می گیرد. مشکل فرانسوی ها لحن آمرانه آقای جانسون برای امانوئل مکرون در این نام است. نخست وزیر بریتانیا از رئیس جمهوری فرانسه خواسته که با بازگشت مهاجرانی که خود را از این مسیر به بریتانیا می رسانند به کشورش موافقت کند. و این هم واکنش گابریل آتال، سخنگوی دولت فرانسه به اظهارات آقای جانسون.
به نمایندگی از دولت فرانسه میگویم که نامه نخست وزیر بریتانیا بیپای و اساس و نامناسب است، زیرا به تمام تلاشهایی که توسط گارد ساحلی، پلیس و امدادگران دریای ما انجام شده بی احترامی می کند. از ابتدای سال جاری به طور روزانه 7800 مهاجر در کانال مانش به لطف تیم ما نجات پیدا کرده اند.
رسانه های بریتانیا از قول بوریس جانسون اعلام کردند که او از عمومی کردن نامش به امانوئل مکرون پشیمان نیست. با این حال، پرتی پاتال، وزیر کشور بریتانیا، از همتای فرانسوی خود خواسته که در تصمیمش تجدید نظر کند. در ماه‌های اخیر، بریتانیا شاهد ورود انبوهی از پناهجویان به سواحلش از طریق کانال مانش بوده است. پناهجویانی که هم به خاطر وضعیت بد کمپ‌های پناهندگان در فرانسه و هم به خاطر علاقه به زندگی در انگلستان دل به دریا می‌زنند. در این بین قاچاقچیان برای منفعت مالی با ارزان‌ترین راه ممکن آنها را به دریا می‌فرستند. فقط در 10 ماه گذشته حدود 31500 پناهجو تلاش کردند که خود را از طریق آبراه مانش به بریتانیا برسانند. در همین بازه زمانی گارد دریایی دو کشور توانستند جان 7800 نفر را نجات دهند. تنها در هفته گذشته 27 نفر از مهاجرانی که سعی داشتند با گذشتن از کانال مانش خود را به خاک بریتانیا برسانند غرق شدند. به رغم بکارگیری تکنولوژی و استقرار ماموران بیشتر مرزبانی بریتانیایی و فرانسوی، همچنان آبهای کانال مانش شاهد قایق‌های موتوری و خانواده‌های پناهجوست. برخی رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند که فرانسه از بحران پناهجویان استفاده ابزاری می‌کند، به خصوص که بعد از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، دو کشور بر سر حق ماهیگیری در دریای شمال اختلاف جدی پیدا کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
چاپ دوم برگردان فارسی رمان خوابگردها اثر هرمان بروخ، نویسنده اتریشی آلمانی زبان، به ترجمه علی اصغر حداد اخیراً منتشر شده. همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه کاری هرمان بروخ آغاز کنیم.
خب، هرمان بروخ از خلاق‌ترین نویسندگان قرن 20 بود. در 1886 در اتریش به دنیا آمد و در یک خانواده یهودی تبار بود که ثروتمند هم بودن، کارخونه داشتن، کارخونه بافندگی، و فرض بر این بود که هرمان بروخ هم بعداً به اصطلاح این کارخونه رو اداره بکنه، مدیریت بکنه. اما اون کارخونه رو فروخت و رفت در دانشگاه فلسفه و ادبیات در دانشگاه بیان به اصطلاح تحصیل کرد و زندگی خودش رو وقف ادبیات و فلسفه کرد. زمانی که در سال 1938 ارتش آلمان نازی به اتریش حمله کرد و اتریش رو زمینه آلمان کرد، او رو دستگیر کردن، چون یک مجله که سوسیالیستی رو نزد او پیدا کرده بودن که مملو بود به زندان رفت. اما یک کمپین بزرگی به خاطر او را افتاد، از جمله آدم‌های بسیار معروفی در اون زمان از جمله جیمز جویس کوشیدن تا او را آزاد کنن و هنوز هم آلمان نازی اوایلش بود، خیلی خشونت نبود هنوز در اون زمان نسبت به بعد. به هر حال او را آزاد شد، رفت به انگلیس و بعدم رفت به آمریکا و در اونجا زندگی کرد. در آمریکا بیشتر وقت خودش به مبارزه برای حقوق بشر و به اصطلاح پرداخت و مبارزه با استبداد و البته شاهکارهایی هم مثل مرگ ویرجیل یا یک مجموعه داستان خلق کرد و همین رمان سگانه خوابگردها و در سال 1951 درگذشت.
آقای سرکوی، رمان خوابگردها یکی از کتابایی که هانا آرنت فیلسوف بزرگ آلمانی اونو یکی از رمان مهم قرن بیستم نامیده. چه داستانی رو این کتاب روایت میکنه؟
بله اتفاقا خیلی خوب هستش که مترجم کتاب آقای اصغر حداد متن هانا آرنت رو درباره این رمان ترجمه کرده و پیوست کرده به رمان و در اونجا هانا آرنت درباره این رمان صحبت میکنه و اهمیت اون که چرا یکی از رمان بزرگ قرن بیستم هستش و همچنین البته یکی از سخنرانی های خود بروخ رو هم ترجمه کرده، مترجم به کتاب اضافه کرده، خیلی کمک میکنه به فهم کتاب. خوابگردها در واقع یک سگانه است. زمانی که او شروع کرد 1928 شروع کرد و یک سال پیش از مثلا قدرت گرفتن هیتلر نوشتن کتاب به پایان رسید. داستان اما برمیگرده به یک دوره تاریخی 1888 تا 1918، زمانی که در واقع آلمان قدیم، آلمان پروس، آلمان مثلا گذشته تحول پیدا میکنه، زمانه دگرگون شده. اما بعضی آدم ها هستند که هنوز در ارزش های گذشته زندگی میکنن، درست مثل وضعیتی که در جامعه ما هم امروز هستش که آدم هایی هستند با نظام ارزشی اخلاقی تفکرات گذشته زندگی میکنن، اما زمان اون جامعه عوض شده، بنابراین یک تضاد بزرگی به وجود بیاد و بحران به وجود بیاد. رمان این بحران رو در سه جلد خودش تصویر میکنه. جلد اول در مثلا برلین میگذره و جلد دوم در کلن و اطراف آلمان، یک شهرهای آلمان، و بعد جلد سوم اینا همه به هم میرسند، یعنی هم اون افسر ارتش و هم اون مثلا کتابدار و هم اون شراب فروش که صد قهرمان اصلی داستان هستند و بعد یکی از قهرمانان اصلی داستان که در هر سه جلد حضور داره، اینا در واقع در اون زمان به هم میرسند. در زمانه هستش که حالا همه اون ارزش ها و اون تصورات گذشته رو رها کردن و اغلب فقط به سود خودشون میاندیشند، یعنی نظام ارزش فرو ریخته، سود شخصی محور شده و زمینه برای ظهور فاشیسم و آمدن یک کسی مثل هیتلر فراهم شده. و در رمان به خوبی اینو پیش بینی کرده. رمان بسیار رمان خواندنی و جذاب و گیرایی است.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما جدید.
به تازگی نمایشگاهی از آثار کارل فابژه، جواهرساز معروف روس، در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برپا شده. در این نمایشگاه آثار مختلف کمپانی فابژه به ویژه آثار گرانبهایی به چشم می‌خورد که این شرکت با ساخت آنها برای خاندان سلطنتی روسیه به شهرت رسید. از آنجایی که اولین شعبه خارجی کمپانی فابژه در لندن افتتاح شد، این نمایشگاه از طریق این آثار به پیوندهای بین دو کشور روسیه و بریتانیا هم اشاره میکند. سری بزنی به این نمایشگاه.
این تخم مرغ‌های میناکاری شده از آثار کارل فابرژه، نابغه جواهرسازی روسیه هستند. به تازگی نمایشگاهی از آثار او با نام فابرژه در لندن، از عشق تا انقلاب، در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برپا شده است. اما مهمترین بخش این نمایشگاه، تخم مرغ‌های مزین به سنگ‌های قیمتی از جنس طلا هستند. شرکت فابرژه با ساخت این تخم مرغ‌های گرانبها برای خاندان سلطنتی رومانوف در اوایل دهه 1900 میلادی به شهرت جهانی رسید. الکساندر سوم، تزار روسیه، ابتدا از کارل فابرژه خواست تا برای همسرش یک تخم مرغ نگیندار به عنوان هدیه عید پاک بسازد. نتیجه آن چنان خوشایند بود که سفارش این تخم مرغ‌ها برای عید پاک به یک سنت سالانه تبدیل شد و تا سه قرن بعد ادامه داشت. گفته می شود شرکت فابرژه 69 عدد تخم مرغ میناکاری شده ساخته بود که 57 عدد از آنها باقی مانده است. حالا پس از سالها 15 تخم مرغ این شرکت جواهرسازی اینجا کنار هم به نمایش درآمدند.
این تخم مرغ‌ها نمونه بارز هنرهای لوکس و دستساز محسوب میشن. به نظر من این آثار تخصص کارل فابرژه رو به خوبی نشون میده. ما نمیتونیم ظرافت و مهارت ساخت این آثار رو نادیده بگیریم. وقتی از نزدیک این تخم مرغ‌ها رو ببینی شگفت‌زده و مجذوبشون میشین.
خاندان‌های سلطنتی بریتانیا، آلمان، ایتالیا، سوئد و چندی از خانواده‌های ثروتمند مشتری محصولات فابرژه بودند. در این نمایشگاه سایر آثار کمپانی فابرژه از جمله تاج‌های نفیس، جعبه‌های طلایی سیگار، ظروف شیرینی‌خوری، کارد و چنگال‌های نقره‌ای، گلدان، کاسه و فنجان نیز به نمایش درآمدند. از آنجایی که اولین شعبه خارجی کمپانی فابرژه در لندن افتتاح شد، این نمایشگاه از طریق این آثار به پیوندهای بین دو کشور روسیه و بریتانیا نیز اشاره می‌کند.
به نظرم شباهت‌های زیادی بین بریتانیا و روسیه در اون دوران وجود داشته. لندن در دوران ادواردیان مهد فرهنگ و هنر محسوب می‌شده. واسه همین اگه شما یه هنرمند یا صنعتگر بزرگ بودین، به لندن می‌اومدین تا مشتری‌های خاص خودتون رو پیدا کنین. واسه همین اولین شعبه خارجی کمپانی فابرژه در لندن افتتاح شد.
با وقوع انقلاب روسیه، خانواده فابرژه از کشور گریختن و بولشویک‌ها، یکی از دو شاخه اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، خانه فابرژه را ملی کردند. آنها تمام جواهرات و تخم مرغ‌های عید پاک را به غارت بردند. اکثر این تخم مرغ‌ها در خارج از روسیه فروخته شد و در موزه‌ها و کلکسیون‌های شخصی پخش شدند. امروز هر یک از این تخم مرغ‌ها ده‌ها میلیون دلار قیمت دارند و مجموعه داران سراسر جهان به دنبال آنها هستند.
فرهنگ لغت کمبریج استقامت را به عنوان کلمه سال 2021 میلادی انتخاب کرده است. انتخاب این کلمه در پی جلب توجه عموم به جدیدترین مریخ نورد ناسا به نام استقامت انجام شد. جستجوی آنلاین در مورد این کلمه بعد از فرود این مریخ نورد روی سیاره سرخ در فوریه گذشته افزایش چشمگیری داشت و در سال 2021 بیش از 240 هزار بار در وبسایت فرهنگ لغت کمبریج جستجو شد.
استقامت، کلمه سال 2021 میلادی. فرهنگ لغت کمبریج به تازگی کلمه سال را اعلام کرده است. انتخاب این کلمه در پی جلب توجه عموم به جدیدترین مریخ نورد ناسا به نام استقامت انجام شد. الکس ماتر در 13 سالگی بعد از برنده شدن در چالش نامگذاری ناسا نام این مریخ نورد را استقامت گذاشت. دو سال پیش چالش نامگذاری میان دانش آموزان در ایالات متحده برگزار شد و نزدیک به 5000 داور داوطلب 155 نام را از میان 28 هزار گزینه برای مرحله نیمه نهایی انتخاب کردند. بعد از انتخاب 9 نام در مرحله پایانی، نام‌های برگزیده به رأی عموم گذاشته شد. الکس که حالا 15 سال دارد، می‌گوید بعد از مطالعه در مورد چالش‌های مأموریت‌های پیشین مریخ، استقامت را انتخاب کرده.
من خیلی از داستان‌های افرادی رو خوندم که روی این مأموریت‌ها کار کردن. یکی از چیزهای مهمی که فهمیدم این بود که مأموریت‌های مریخ خیلی سخت ولی در عین حال رضایت بخشن. به ثمر رسیدن این مأموریت‌ها به تلاش و استقامت افراد تیم نیاز داره. بنابراین به این نتیجه رسیدم که نه تنها استقامت بخش مهمی از مأموریت، بلکه بخش مهمی از انسان‌ها هم هست. به نظرم این بهترین اسم برای مأموریت بود.
مریخ نورد استقامت بلند پروازانه ترین مأموریت مریخ ناسا تا به امروز است که حدود 3 میلیارد دلار هزینه داشته است. این مریخ نورد علاوه بر جستجوی علائم حیات میکروسکوپی در مریخ، برای بازگشت به زمین صخره و نمونه های از خاک مریخ را جمع‌آوری می‌کند. از سال 1997 میلادی نامگذاری مریخ نوردهای ناسا بر عهده دانش آموزان بوده. پیش از استقامت، مریخ نورد کنجکاوی که از سال 2012 میلادی در حال کاوش سیاره سرخ است نیز به همین شکل نامگذاری شده بود. جایزه برنده این چالش سفر به کیپ کاناورال در فلوریدا بود تا پرتاب مریخ نورد استقامت را از نزدیک تماشا کند. جستجوی آنلاین در مورد کلمه استقامت بعد از فرود این مریخ نورد روی سیاره سرخ در فوریه گذشته افزایش چشمگیری داشته و از 19 تا 25 فوریه این کلمه نزدیک به 30,500 بار جستجو شده. در سال 2021 میلادی استقامت بیش از 24,000 بار در وبسایت فرهنگ لغت کمبریج در سراسر جهان جستجو و حالا به عنوان کلمه سال کمبریج انتخاب شده است.
تیم ملی وزنه‌برداری زنان ایران برای دومین بار عازم مسابقات جهانی خواهد شد. درباره این تیم صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، وزنه‌برداری زنان ایران در آستانه رقابت‌های جهانی ازبکستان چه وضعیتی داره؟
درود رویا. رشته وزنه‌برداری زنان و این تیمی که عازم رقابت‌های جهانی، اینا بچه‌هایی هستن که در سخت‌ترین شرایط با اوج تبعیض ها که حتی برای ورود به سالن حضور مربیاشون با مشکل مواجه هستن و رسانه ها پوشش نمیدن عمدتاً. بارها دیدیم که عکس هالتر خالی رو میگذارن پای نتایج وزن برداری زنان و در چنین شرایطی صدا و سیما هم مسابقات رو به طور کامل پخش نمی کنه یا به خبر اکتفا می کنه، در حالی که در همین تیم یکتا جمالی با دو مدال جهانی نوجوانان و جوانان حضور داره و برخی اعضای تیم هم بسیار با تجربه هستند. این انتظار وجود داره که توجه بیشتری به این تیم بشه، مسابقاتشون رو پخش کنن. اونا در سطح رقابت‌های جهانی حضور دارن و ناگزیرن که با شرایط نظام جمهوری اسلامی هم در مسابقات حضور پیدا کنن. خب چه دلیلی وجود داره که وقتی این شرایط رو هم به اجبار رعایت میکنن، این پوشش رو به طور کامل لحاظ میکنن، چرا باید مسابقاتشون پخش نشه، اونم در سطح جهانی که واقعا حضورشون بسیار ارزنده است.
اما مهدی، زد و خوردهای بازیکنان در لیگ برتر والیبال ایران باعث اعتراض رسانه‌ها و پیشکسوتان این رشته شده. چرا رقابت‌های والیبال اینقدر پرتنش پیگیری میشه؟
جالب، والیبال ورزشیه که خب دو تیم اصلا با هم تماس ندارن، در دو طرف هستن و مثل بسکتبال، فوتبال، هندبال، کشتی و غیره نیست که تماس فیزیکی داشته باشن. اما درگیری‌های لیگ والیبال بیشتر از بقیه رشته هاست و اونم نه بازیکنای جوان و کم تجربه. دو چهره مجرب والیبال، عادل غلامی و آرمین تشکری، با سابقه سالها حضور در تیم ملی درگیر شدن، هر دو محروم شدن تا اطلاع ثانوی طبق اونچه که فدراسیون اعلام کرده. این اتفاق در بازی پیکان و شهرداری ارومیه اتفاق افتاد، اولین بار هم نیست. البته غلامی میگه که من حرفی نزدم، تشکری از دور، من فقط به لیبروی حریف گفتم بوره نشده مویز شدی، تشکری از دور اومد به من ضربه زد. ولی به هر حال عجیبه، یعنی خود عادل غلامی هم تو مصاحبهش گفته که فضای والیبال، اون اصطلاحی که به کار برده، گفته لجن شده و اولین بار هم نیست که این اصطلاح به کار برده میشه. پیشتر فرهاد قائمی هم این حرف رو زده بود و این اتفاقات داره در فدراسیون محمد رضا داورزنی میفته که به هر حال انتقادات از او هم وجود داره. یعنی ضعف در اداره والیبال کشور باعث میشه که چنین اتفاقات ناخوشایندی همراه با درگیری فیزیکی و الفاظ بسیار ناخوشایندی که در ویدیوش منتشر شده و قابل پخش نیست رد و بدل میشه.
مهدی، و مجلس شورای اسلامی باز هم به روابط رئیس فدراسیون فوتبال با افراد موسوم به جادوگر اعتراض کرده. حالا که این موضوع تا این حد علنی شده، در نهایت به کجا قرار منتهی بشه؟
جالبه که موسوی لارگانی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، میگه که این مسئله جادوگری از شرابخوری و شراب فروشی هم بدتره و باید مجازات حد براش جاری بشه و گفته که چرا جلوی او گرفته نمیشه و این داره ذهنیت جامعه رو خراب میکنه، باید مجازات بشه. و هر حال خانواده فوتبال هم منتظرن ببینن که در نهایت چی میشه. این جادوگری کاملا علنی داره در سطح ریاست فدراسیون فوتبال ایران اتفاق میفته.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از اون که اعتراضات به بحران بیابی در استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری گسترش پیدا کرد و تداوم پیدا کرد با تحسن کشاورزان اصفهانی و حمایت مردم از اونها، مردم اصفهان از اونها بر بستر زایندرود چادر زدن با شعار زایندرود ماکو و بیش از دو هفته هم در این تحسن بودن، از دو روز پیش نیروهای امنیتی به کشاورزان اصفهانی حمله کردند. روز جمعه هم درگیری‌هایی در اصفهان بیش آمد، جلوی تجمع مردم رو خواستن بگیرند. حالا روزنامه پیام‌نما گزارش منتشر کرده که علاوه بر این اقدامات میدانی که انجام میدن برای سرکوب اعتراضات به بی‌آبی، یعنی همون کاری رو که تابستان در خوزستان انجام دادن و مردم رو سرکوب کردن، مردم محروم و معترض به بی‌آبی رو، همون کار رو در اصفهان و در چهارمحال و بختیاری شهر کرد هم حالا انجام دادن. اما پیام‌نما در گزارش خودش نوشته که اقدامات دیگری هم در چند روز گذشته انجام شده، از جمله قطع دسترسی کارشناسان به اطلاعات مربوط به ذخایر آب در ایران، ذخایر سدها. علاوه بر این روزنامه نوشته که اطلاعات ذخایر سدها محرمانه شده. یک کارشناس آب و محیط زیست به روزنامه پیام ما گفته که دولت ابراهیم رئیسی به طور مکرر شعار میده که از کارشناسان نظر میخواییم برای حل بحران، از جمله بحران آب، اما در اولین قدم اطلاعاتی رو که کارشناسان باید در اختیار داشته باشن تا بر اساس اون تحلیلی از شرایط موجود داشته باشن یا به اون برسن و راهکارهای ارائه کنن رو ممنوع میکنه و اجازه نمیده که اطلاعات آب و ذخایر سدها در اختیار کارشناسان قرار بگیره. اما روزنامه کسب و کار صعود دلار در آستانه مذاکرات گزارش که در این روزنامه منتشر شده نوشته که دلار روز پنجشنبه گذشته به 29,000 تومان رسید. انتظار اینه که در روزهای آتی هم در آستانه مذاکرات 8 آذر ماه در وین، بنوشته این روزنامه، قیمت دلار باز هم بالاتر بره، به این دلیل که ابهاماتی این روزنامه نوشته در خصوص نتایج احتمالی مذاکرات وجود داره. روزنامه همشهری نرخ یا قیمت 29,000 تومان رو یک نقطه حساسی برای قیمت دلار در ایران توصیف کرده، عبور دلار از مرز حساس، و نوشته که اگر این تداوم افزایش قیمت دلار همچنان به بالای 29,000 تومان ادامه داشته باشه و به مرز 30,000 تومان برسه، در اون صورت شتاب بیشتری خواهد گرفت افزایش قیمت دلار در ایران. نکته دیگری که روزنامه بهش اشاره کرده این هست که از قول کارشناسان نوشته که در یک روند 2 ساله قیمت دلار به 40,000 تا 42,000 تومان میرسه، ولی روزنامه همشهری تاکید کرده که اگر دولت فعلی ابراهیم رئیسی و همچنین مقام های جمهوری اسلامی نتونن در مذاکرات وین به نتیجه روشنی برسن، قیمت دلار دست کم در اوائل سال آینده به بالای 32,000 تومان هم خواهد رسید. پیشبینی های سی روزنامه همشهری در تهران، همشهری که در تهران منتشر میشه، انجام داد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda